بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انی اسألک بحق روح ولیک علی ابن ابی طالب الذي ما اشرك بالله طرفة عین ابدا ان تعجل فرج ولیک القائم المهدی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. با این آیه همتون آشنا هستید قطعا و یقینا، اساتید شما دانشمندان این مؤسسه درباره این آیه که آیه بسیار بسیار حساسی است حتما براتون صحبت کردن. پیش در آمد صحبت من به خاطر ورود در برخی از مباحث مربوط به یهودیت گفتم این باشه که اقلا یک افق دیگری هم براتون در مورد این آیه باز کرده باشی. این آیه به شماره 7 در سوره آل عمران آمده، می‌دانید. خلاصش اینه: خدای متعال بر پیغمبر اکرم کتابی را نازل کرده که این کتاب نامش قرآن است، و بعد هم برخی از آیات این کتاب قرآن 6620 چند تا آیه داره و کم و زیادش، برخی از آیات این کتاب محکمات قرآنند و برخی دیگر از آیات این کتاب متشابه هستند. قرآن خودش رو تقسیم می کند به دو بخش و دو قسمت، یک بخش محکماتشه، یک بخش هم متشابهاتشه. اون وقت یک بحث دیگری باز می کنه به نام تأویل. نمیخوام درباره مسئله تأویل و معناش و مسائلی از این قبیل براتون حرف بزنم، از بحث اصلیمون میمونیم. تأویل یعنی باطن، یعنی معنای اصلی و اساسی یک آیه. لذا قرآن کریم میگه عده افراد هستند که اینها در قلبشون زنگاره. زنگار به این معنا که میل به کجی دارند، یعنی آن که میل به انحراف دارند. اینا دنبال چی میرن؟ یتبعون ما تشابه منه، دنبال متشابهات قرآن میروند تا از این مسیر به مردمان بگویند که ما تأویل این متشابهات رو که معناش روشن نیست برای شما بیانش میکنیم، برای شما بیانش میکنیم. خب قصدشون چیه؟ قصدشون این که فتنه را بندازند. پس فتنه‌گران یعنی کسانی که میخوان وحدت رو در جامعه متحد اسلامی از بین ببرند. یکی از معانی فتنه اینه، البته معانی متعدد داره، یکیش اینه. اینا سر مردم میخوان کلا بذارند، سر مردم میخوان کلا بذارن، با ادعای این قضیه که ما متشابهات و بلدیم، تعویلش هم بلدیم، در واقع مغازه‌ای دارن باز میکنن که مردم اون طرف این مغازه جلب بکنند. این اون وقت دنبال این مطلب و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم. قرآن رو که بازش میکنی متاسفانه به طور معمول، نمیدونم قرآن اینجور چطوره، عوض شده نشده نمیدونم، به طور معمول که باز میکنیدش اونجا آمده و ما یعلم و تعویله الا الله وقف جایز وایسا، بعد و راسخون فی العلم جمله بعدی که شروع میشه. تعویل متشابهات رو غیر خدا کسی نمیدونه، بنابر آنچه تو این قرآن دم دست ما هست مردم همه بالمعطلند. تعویل متشابهات رو بعد خود خدا بلده. یه دم داره قرآن نام میبره به نام چی؟ به نام راسخان در علم. راسخان در علم، راسخ در علم یعنی انسانهایی که در دانش خودشون هیچ گونه شک و شبهه‌ای ندارند، آنچه میگن با اطمینان و جزمیت صحبت میکنند. شما کلمات مولای متقیان امیر مؤمنان را ببینید، چه نهج البلاغه، چه قرر الحکمش، چه روایات متعدد دیگر، این امام حرف چطور میزنه؟ این مطلب رو دارم میگم به نظرم اینجوری میاد، شاید اینجوری باشه، اصلا نیست. در کلمات این بزرگواران شاید یکی از بیشترین کلماتی که کار رفته باشه این حرف انست یا انست، یعنی تحقیقا مطلب همینطوره، قطعا همینجوره، درست شد؟ حالا تو اگر بخوای مطلب رو اونجوری بخوانیتش معناش اینه که چیه؟ فقط خدا بلده. یه سری آیه فرستاده به درد خودش هم میخوره چون غیر از خدا کسی بلد نیست این حقیقت و واقعیت معنای این آیه متشابه چیه. این راسخه در علمم چی میگن؟ یقولون و من عند الله و من عند رب الله من عند الله، میگن همه قرآن پیش از خدا اومده. خب این چه امتیازی برای راسخه در علمه؟ راسخه در علم میگه همه قرآن مال خداست، از طرف خدا اومده، منم دارم یه حرفو میزنم و راسخه در علمم نیستم، چون تردید نیست که خدا میخواد تو این آیه به راسخان در علم امتیاز عنایت بکنه. امتیازشون چیه؟ امتیازشون این که بگن قرآن از طرف خداست. منم دارم میگم، هر کسی داره میگه، هر مسلمان داره این حرفو میزنه. در روایاتی که از مسیر شیعه آمده، یکی از دوستان ارجمند ما قبل از شروع صحبت سوالی مطرح کرده که خیلی من خوشم اومد از این سوالی که او طرح کرد. براتون بگم امروز ما در مورد قدیر هیچ صحبتی برای گفتن نداریم، یعنی به فرض این که اثبات کنیم در روز قدیر پیغمبر اکرم امیر مؤمنان را به عنوان امام، به عنوان خلیفت الله بر مردم معرفی کرده، امروز از این مطلب ما شیعایش طرفی بر نمی‌بندیم. حد اکثر حرفی که میتونیم بزنیم حرفی بود که اون در دانشگاه الازهر گفتش. بابا اینا آمدن یک سری کارا کردن رفتن و مردن دیگه، حالا فایدهی بزن بزن ها چی چیه که ما بگیم حق با علی ابن ابی طالب است یا بگیم حق بگیم با ابوبکر و عمر؟ ما امروز در قدیر چی رو میخوایم جستجو بکنیم؟ نمیخواستم بحثو به اینجا بکشونمش، اما اینو بدانید الان از من شیعه سوال کنن شما الان از طرح بحث قدیر چه استفاده میخوای بکنی بگم چی؟ حق مال علی بوده، قبول، حالا چی؟ در واقعیت خارجیش این است که دو دسته مسلمونن، نقطه اختلافیش هم عمدش همینجاست، بچه سر کله هم دیگه بزنیم که حالا الان که به کسی چیزی نمیدن تو این دعواه که متوجه شدی چی میگم یا نه؟ یه همچین صحبتی بکنند، یه همچین مطلبی از ما بپرسن، با چی جواب بدیم؟ که پیغمبر فرمود ان افضل اعیاد امتی عید و غدیر خمن، افضل اعیاد امتی، تمام اعیادی که در آیین مقدس ما هست در میان همشون افضل و برتر عید غدیر خمه. خیلی مطلب مهمیه، یعنی از مبعث پیغمبر هم مهمتر. حتی توضیح خود پیغمبر البته میده، حدیث دنباله داره. خب در این عید عظیم اسلامی و عظیمترین و افضل اعیاد اسلامی، حالا من چی دارم عرض کنم؟ قبول کردیم افضل اعیادم هست حضرت رسول اکرم، اون کارم که شما میگید انجام داده، حالا چی؟ نه، حرف ما شیعه به اینجا تمام نمیشه، اصلا تمام نمیشه. به این مقدمه کوتاهی که عرض میکنم حتما دقت بفرمایید، حتما حتما. قرآن برای کی اومده؟ برای کدوم قوم اومده؟ هیچ قومی. قرآن برای تمام اقوام اومده، برای تمام اقوام آمده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کلمه عالمین این جمعی است، یونون علامت جمعه، مذکر ساله، الف لام سرش اومده. میگن جمع محلای به الف و لام افاده ی عموم میکنه، کمان که میگید الحمدلله رب العالمین، یعنی ما جای خاصی اون خدا نیست، مال همه جاست، مال همه هستی اون خدا. و همین دلیل هم پیغمبر اکرم رحمت برای همه هستی است اومده. خیلی خوب، خب این پیغمبر به عنوان چیزی که میتونه انسانها رو نجات بدهد، اون رایی که خدای متعال انا هدیناه السبیل، خدا خودش داره معرفیش میکنه که سعادتمندی دنیا و روسفیدی آخرت هر دوشه توش. خب چی براشون فرستاده؟ میگیم قرآن رو فرستاده. خب من عربی بلدم، مثال میگم، البته بلد نیستم، ادبیات شو بلدم، صرف و نحو و تجوید و ترکیب بلدم، لغت بلدم، اشعار بلدم، مثلا دارم میگم، من میتوانم ادعا کنم، خوب گوش بدینا، من میتوانم ادعا کنم که قرآن را میفهمم یا نه؟ نه، بکن غلط بکنی، چون نمیتونی اثباتش کنی. هیچ کس، هیچ دانایی به زبان عرب با دانستن تمام قواعد و ریزکاری های زبان عربی محاله بتونه ادعا کنه من همه قرآن رو خودم میتونم بفهمم، محال این قضیه، محال. درست شد؟ خب خود قرآن که داره میگه هدن لناسه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، هدن لناس بازم میگه، ناس اسم جمعه، با سرش الف لام اومده، ولی همه مردم، همه زمان هاست. خب قرآنی که میخواد وسیله هدایت باشد، در وهله اول آدم باید بفهمتش. کتابی را که من نفهمم چطور میتواند وسیله هدایت من بشه؟ آخه شما قرآن رو وا میکنین، حالا از سوریه هم فعلا میگذرین، میرسی سوریه بقره، الف لام میم، همینجاش گیره، همین اول قرآن. یعنی چی این؟ یعنی چی؟ با اتکاب معلومات و اطلاعات بشریت بگو که عربی بلد هستی. یعنی چی همین؟ یعنی چی؟ ها میم، کاف ها یا عین صاد، یعنی چی معناش؟ نه من نمیدونم، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. خب حالا زمان پیغمبر اکرم که پیغمبر در قید حیات بودند، صلوات و درود خدا بر پیغمبر اکرم باد، بزرگترین دانشمندی است که هستی به خودش دیده، بدون آن که مکتب رفته باشه. یه بحث برای خودش مفصل البته. زمانی که پیغمبر در قید حیاته، میگم یا رسول الله من این آیه رو خوندم نفهمیدم، درست شد؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. این معناش رو فهمیدم. حالا الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، درسته؟ اگر برای وضو گرفتن آب پیدا نکردید برید تیمم بکنید. اول بدبختی منه، چجوری باید تیمم بکنم؟ آیه که نازل شد عده‌ای در سطر اسلام تو خاک می‌غلطیدن به عنوان تیمم کردن. حتی حکم یک مطلب بسیار بسیار ابتدایی اولیه رو باید خود پیغمبر بده، من نمیتونم این کار بکنم. همینطور هست یا نیست؟ خب نماز رو میگیم تو قرآن کریم آمده است. خب دو رکعت نماز صبح بخون. خیلی خب رکعت یعنی چی اصلا؟ یعنی چی؟ یعنی من چیکار کنم بگم یک رکعت نماز خوندم؟ اینا قرآن در واسم بده لا رد بن ولا یاب سندل دافی کتاب اینم که هستش که ما فرد نافل کتاب منشای هیچ فروگذار قرآن میگه نکردیم. هرچی خواستیم گفتیم برای تو بگین کجاش این. من رکعت رو میخوام در قرآن حالیم بشه. یعنی چی رکعت؟ کجای قرآن گفته رکعت یعنی یه دونه هم بخون، یک دونه سوره بخون، بعد برو رکوع، بعد برو سجده، بعد رکعت دوم تشهد بگو، بعد تسبیح. در کجای قرآن گفته؟ نمیدونم. اینجا یه بحثی مطرح میشه. بحث این است، آیات متعدد قرآن کریم من برای مطلب گواهانند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. ببینید تکلیف قرآن روشن میکنه. اونا همشون عربن، پیغمبرم به زبان عربی آورده دیگه. یعلمهم چه معنا میده؟ همون یتلو علیهم آیاته کفایت میکنه. پیغمبر برای مردم آیات قرآن رو بخونه. یعلمهم یعنی چی؟ پیغمبر باید همون آیاتی خونید به اینا تعلیم بده. میشه معلم قرآن کریم، میشه همراه قرآن کریم. تو احکامش اینه، چه رسه به عقاید و اعتقادات؟ اونجا دیگه بیداد قضای قرآنی. یعنی هر کس بخواد انگوش رو آیات قرآن بذاره مثل آب خوردن میتونه این کار رو بکنه. خب زمانی که پیغمبر زنده است، هر جا من گیر کردم تو قرآن میگم یا رسول الله یعنی چی؟ نفهمیدم. پیغمبر برام چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. فانزلنا الیک ذکر، سوره نحل به نظر، لتبین للناس ما نزل الیهم. این آیه قیمت نداره در برابر هر وخابی مستکی به درد میخوره. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. لتبین روشن کنی برای مردم. قرآن رو بر تو نازل کردی، هم باید برای مردم روشن کنی قرآن رو. اون آنچه را که بر تو نازل شده است برای مردم باید روشنش بکنی تو. پس پیغمبر رو ما چیکار میکنیم؟ به این علت لازمش داریم که برامون توضیح بده که مراد از این آیه چیه، مراد از اون آیه چیه، مراد از اون آیه چیه. حالا بگو ببینم، پیغمبر همیشه در دنیا هست؟ چون قرآن قرار کتابی باشه که از زمان نزولش، زمان پیغمبر اکرم، تا قیامت باید باقی بمونه. همینطوره دیگه نیست ها؟ پیغمبر تا اون وقت زنده است؟ بعد از پیغمبر تکلیف چی میشه؟ قدیر یعنی این که بخوام بهتون بگم، قدیر یعنی این. آیا مشکلات مردم در زمان پیغمبر همش تمام شده بود؟ سوالات مردم تمام شده بود دیگه؟ راجع به قرآن سوال نداشتن دیگه؟ نه که نبوده که. کتاب میگن غیر از اینه. صحبت ما این است، حرف ما این است، ادعای ما هم این است که بعد از پیغمبر اکرم سراغ کی باید بریم؟ ما سراغ کی باید بریم؟ این نه تعصب از هیچ. خدای متعال به این بنده ناچیز و بسیار پستش عنایات فراوانی کرده. عنایتی اخیراً کرد. امسال تصور میکردیم که البته الحمدلله ظاهراً اینجوری نیست، به علت دخالت این ویروس منحوس کرونا خلاصه برنامه های قدیر تعطیل باشه، ولی امروز صحبتی که آقای روحانی کرد اجمالا مثل این که فرج و گشایشی درست برامون دیگه. برای محرمش که انگوش بودش که حتما عزاداری خواهد بود، محرم و سفرش دیگه. قدیرش هم قطعا خواهد بود دیگه. با خودم فکر کردم چیکار کنم امسال من قدیر، حالا سال دیگه سخنرانی های فت و فراوون بود، از این جهت خورده خودمون رو سبک میکردیم که الحمدلله خدا از ما توفیق رو عنایت کرده که بریم حرف بزنیم برای مردم، برای قدیر بودیم، امسال نیستش. به ذهن ما انداختم یک کار مکتوب بکن راجع به حضرت امیر علیه السلام، کار مکتوب بکن. چی کار بکنم؟ اولا زمانم زیاد نیست، چی بنویسم که مردم بخونن، چی بنویسم که تازه باشه؟ اینا همش یادم افتاد از ابن ابوالحدید معتزلی، این سنیه، این آدم دانشمند بزرگی هم هست، مال قرن ششم هم هستش، یکی از کسانی است که نهج البلاغه رو شرحش کرده، خیلی شرح معروفی هم داره، منم دارم اون شرح رو. این آدم سنیه، خودش هم میگه میگه و رأیت دین الاعتزال و اننی احوال عجلک کل من یتشیعو. یه قصیده ای داره به نام قصیده عینیه، این کلمه رو یادتون نره، قصیده عینیه، هر بیت شعرش حرف آخرش حرف عینه. اولم که مطلب رو شروع میکنه میگه قد قلتو للبرق الذی شق دجا فکأن زنجیا هناک یجدعو، یا برق ان جئت الغری فقل له افتراک تعلم من بعرضک مودعو فی کبن عمران الکریم و بعده عیسی یقفیه و احمد یتبعو بل فیک جبریل و میکال و اسرافیل و الملع المقدس اجمعو بل فیک نور الله جل جلاله لذب البصائر یستشف و یلمعود. بیداد بیداد میگه من به برقی که در دل شب سینه فضا رو میشکافت به این برق خطاب میکنم و میگویم ای برق، اگر به سرزمین غری یعنی نجف گذار توی برق افتاد به او بگو ای سرزمین، آیا میدانی چه وجودی در تو به ودیعت نهاده شده؟ خود جواب میده بعد، نجف در تو علی ابن ابی طالب تنها نیست، این علی که من دارم میگم یعنی موسای کلیم، یعنی عیسی روح الله، یعنی پیغمبر اکرم. نه، بالاتر برو، در تو جبریل و میکال و اسرافیل خوابیدن، برو بالاتر. بل فیک نور الله جل جلاله لذب البصائر یستشف و یلمع. نجف در تو نور الهی خوابیده که برای صاحبان بصیرت شفافیت داره و درخشندگی داره. 40 بیت و همینجوری میره جلو. بعد این جمله رو هم میگه و من به خاطر علی همه شیعه رو دوست دارم، خودم شیعه نیستم. والحبر یست و بالمواعظ خاشعن حتی تکاد لها القلوب تصدعو. یکی از ابیاتش اینه، میگه اون دانشمند بزرگواری که علی ابن ابی طالبه، اون هنگام که زبان برمی گشاید و موعظت می کند، قلبهای آماده انسانهای گوش دهنده نزدیک از شدت تأثیر سخنان او از هم پاشیده بشه، انقدر مؤثر حرف می زد که بچه هم بگیم ولش کن دیگه. بقیش اگه بیتش عجیب غریبه، والله لولا هیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت مجمعو. سوگند به الله بخوره، اگر علی نبود و اگر قرار نبود که خدا علی را بیافریند، هیچ موجودی رو خدا خلق نمی‌کرد. هر چه خلق کرده و هر که خلق کرده به برکت و میمنت وجود علی ابن ابی طالب. خلاصه 40 بیت همش همینا واسهتون گفتم. گفتن خب تو که این هم حدیث چیزو بلدی، شرار که بلدی، میشین برای که فارسی زبونا از این شعرها استفاده کنن، هم ترجمه کن و هم در حد توانایی اندکی که داری شعر بنویس بهش. و نشستیم و نوشتیم، خیلی هم سری نوشتیم الحمدلله. قرار من برای این که انشاءالله قبل از قدیر بیاد بیرون این نیالا کاری کردیم. منظورم این تیکه است. جورج جرداغ یه حرفی میزنه، در تاریخ بشر یک نفر پیدا نکردی که بیاد جلو جمعیت بیسته بگه سلونی قبل ان تفقدونی. فلعنه به طرق السما اعلم من طرق الارض. قبل از آن که مرا نیابید از من بپرسید، من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین داناترم. فرمود ان ها هنا لعلما جمع، این هم جورج داغ مسیحی، ان ها هنا لعلما جمع، تو سینه من دانش کلش پر شده. همینطور هستش. قدیر یعنی این پیغمبر میخواد بعد از خودش مرجع علمی رو برای کسانی که خواهندگانند هدایت رو و فهم قرآن رو معرفی بکنه. برای این داستان رضا بعد از این حد بچه شیعای مثل ما سوال کردم تو قدیر تو داری چی رو جستجو میکنی؟ یا من در قدیر دارم هدایت جستجو میکنم. تکلیفم بعد از پیغمبر در مسئله فهم قرآن کریم چه میشود؟ قدیر برای این ماجرا است. خب پس بر راسخون فی العلم مشخصه. فرمود سید هاشم بهرانی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر خودش، عرض کنم حضورتون که ذیل این آیه شریفه 30 تا شاد روایت آورده باشه که فرمودن ائمه ما نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله. ما راسخان در علمیم و ما تأویل قرآن رو میدونیم. پس اونجا هم باید واو و عطف بخونی نه استیناف بخونی. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. راسخ در علم یک مشخصه شون یقولون آمنا بهی. برید خدا رو شکر کنید هر چقدر اون پیدا کردید، این کارا دست ما نبوده، لطف خداست. شما را در خانه شیعه خدا به دنیا آورده، بابای شیعه بهتون داده، مادر شیعه داده که به یاد امام حسین به شما شیر داده. توجه کردید یا نه؟ لطف خداست بر شما، هذا من فضل ربیه. کدوم فرقه ای در دنیا پیدا میشه؟ همه شون هم بلدم، هم میشنسم که این امتیاز رو داشته باشه. خدای متعال 12 نور درخشان رو براش منصوب کرده باشه به عنوان معلمان، معلمان قرآنی و راهنمایان هدایت انسان ها. لذا اینو بگیم و این بحث رو تمامش بکنیم. تعداد افراد سنی، نه سنی معمولی، مثلا فرض کنید یکی از این سنی ها مسلمه، مسلم نیشابوری که دارای کتاب صحیح هست. سنی ها 6 تا کتاب دارن و هر کدوم میگن صحیح، به این 6 تا میگن صحیح، سه ها سته. مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری از جمله ناقلان این حدیثی که الان میخوام براتون بگم همینه. مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری، شاید بخوام براتون از مؤلفین سنی بگم 30 تا بگم براتون، 30 تا همشون به این لفظی که من دارم بهتون میگم گفتن. رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین نخوانید، ثقلین بخوانید. کتاب الله و اثرتی لئن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من از میان شما میروم ولی دو چیز گرانقدر سنگین قیمت در میان شما قرار میدهم: یک، کتاب خدا قرآن کریم، و دیگر اهل بیتم را. پیغمبر دنبالش سخن عجیب بیان فرمود، لئن تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی، اگر به این دوتا چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید، هر دوشون. بنابراین صوفی که میگوید علی دارم چه غم دارم گمراه است، وهابی که به تبعیت عمر میگوید حسبنا کتاب الله گمراه است. تک تک نیستن، با همان اینها. پس اسلام راستین رهنمای به سوی سعادت، کامیابی و کامروایی، اسلامی خواهد بود که مرکب از دو تا جزء مهمه، به قول پیغمبر دو شیء سنگینه، یکی قرآن عظیم و دیگری اهل بیت پیغمبر اکرم، که اینا راسخان در علم هم هستن. در این حال روایات در این زمینه تا دلتون بخواد فت و فراوون داریم. حالا این کتاب ها اینجور نشسته میتونم ببینن، نشسته تلمود، ببینید شما این دومین کتاب مهم یهودی هست. اولیش همون عهد عتیقه، دومیش اینه تلمود. تازه این تلمود خلاصه ای از تلمود اصلیه، یعنی الان براتون میتونم بگم تلمود اصلی 36 جلد مثل این جلده، 36 جلده. حالا تلمود چی هستش؟ اگر از ما سوال کنن، که البته لازم نیست ما بلد باشیم، از خود یهودی ها بپرسیم، اگر سوال کنن که این کتاب چه کتابیه، این دکتر کوهن نوشته، در انگلستان هم هستش. این یک حالت چیز داره، انتخابی داره در تلمود کلی. تلمود تفسیرهاییست که طی قرون و اعصار دانشمندان و علمای طراز اول یهود بر آیه های تورات کتبی و شفاهی نهادند. مقدمه گفتم به خاطر فهم این قضیه بودش. خب یک دین یک کتاب داره، کتاب مقدس داره. خب ما علاوه بر این کتاب مقدسمون قرآن کریمه، یک سری بیاناتی داریم که توضیح گر چی هستن؟ قرآنند. اونا روایات و احادیثی هست که این برادری که از من سوال کرد باز قبل از صحبت من به این مدت بعد من دقت کرده، هم سنی ها حدیث و روایت فراوان دارند و هم ما داریم. ولو در زمان عمر اون نذاشت احادیث رو بنگارند، حسبنا کتاب الله کار رو تمام کرد که نیاز به احادیث نداریم. البته کدوم احادیث رو نداریم؟ چون احادیث میخواست درباره علی ابن ابی طالب باشه و فضائل این بزرگوار باشه و اون داستانهای واقعا باور نکردنی در مورد حضرت امیر باشه و اینا نمیخواستن که اینجور بشه. بران بودن که اصلا این نور خاموش بشه. داستانش اینجوری بود. به هر صورت اونا اما جلوتر رفتن و بعد هم ما تدوین حدیثی کردیم و بیشترین احادیث ما در زمان وجود مقدس دو تا امام بود، یک امام محمد باقر و دیگری امام جعفر صادق سلام الله علیهما. توجه فرمودید یا نه؟ این هست احادیث ما. هم همشون اینجورنی که در بست، ولو در کتاب شریف مستطاب کافی هم باشه، هر چه هست در کافی، اصولش، فروعش، روزش، بگیم همش مورد قبول، اینجوری نیست. یعنی به صرف یه قال الباقر و قال الصادقه، نه اینجور نباید باشه. دانشمندان ما خون دلها خوردند، دانشمندان ما شب نخابی ها داشتند و زجرها کشیدند تا احادیث شمع آوری بشود، تا احادیث از دست برده حواده چی بشه؟ محفوظ بمونه. خب طبیعتا وقتی قرار باشه احادیث شمع آوری باشه، ادعی هم که میخوان اصلا اسلام روی کره زمین نباشه، قدرت رویاروی مستقیم با اسلام هم ندارن، نفوذ میکنن اونجا. در نفوذ کردنشون هست که چه خواهد شد در اونجا. و یه سری حدیث داریم که اینا احادیثی نیستن که بگیم از زبان مبارک امام آمده بیرون. نمیخوام براتون برد اون بحث بشم، کلیت میگم بدونید. احادیثی که از ما قابل قبول هست و با موازین حدیث شناسی، یعنی فقه الحدیث و درایت الحدیث اینا میخواند، اینها اگر احادیث سنی داشته باشیم که مؤید اینها باشند، قابل قبول خواهند بود. اما اگر نبودن، هیچ دلیلی وجود نداره. چون امام باقر سلام الله علیه خیلی صف وایساد، فرمود شرق عالم میخواید برید برید، غرب عالم میخواید برید برید، هیچ سخن حقی را پیدا نمی کنید که از در خانه ما بیرون نیامده باشه. معطل نشید، از جای دیگه حق رو بگیرید شما. حالا اون گوینده هر کس میخواد باشه باشه. به هر صورت این داستان در این تلمود هم مطلب همین جوره، جز آن که ما در اصل کتاب مقدسشون، کتاب عهد عهدی باشه، حرف داریم. اصلا حرف داریم اونجا مطالب گوناگونی است که این بحثا رو هم کردیم براتون، که این کتابی که نامش عهد عتیقه نمیتونه کتاب خدا باشه. حالا وقتی کتاب اصلی اساسی اینها که همین به اصطلاح تورات باشه، اون نمیتونه باشه، یعنی نمیتونه کتاب آسمانی باشه، دیگه اون وقت تکلیف اینا روشنه. اینا دانشمندانی هستن که آمدن، نه به شما بگویم که راسخانه در علم در یهودیت که موسی معرفیشون کرده باشه که بعد از من بری سراغ اینا، نه اینجوری نیستش. صرف ادعا بیشتر نیست اینجا. بر صورت این ادبیات بدون نظم و ترتیب به نظر می رسد و به ندرت یک موضوع به طور کامل در یک قسمت مورد بحث قرار می‌گیرد. درباره یک نکته بایستی از سراسر مجلدات تلمود مطالبی گرد آورد و آنها را با هم پیوند داد. در علاوه نظریات و عقایدی که در صفحات تلمود منعکس شده است از فکر صدها دانشمند که در طی دورانی متجاوز از 6 قرن می‌زیستند تراوج کرده. یه زمان هم نبودند. یه وقتی یزد رفته بودم سر به هر سوراخی میزنیم با وقتی میریم دیگه، برای خاطر خدا میریم مردم اذیت بکنیم. رفتیم آتشکده یه زردشتی هم اونجا، پیرمرد 70 چند سالی اونجا بود با که دوستان رفته بود. رفتم و خب آمد جلو خوش آمد گفت و آمدین آتشکده رو ببینین، آتش جاویدان رو ببینین، فلانی حرفا بود. گفتیم بله او رو آمدیم ببینیم، ولی در این حال آمدیم از شما هم استفاده علمی بکنیم، چند تا سوال داریم بپرسیم. گفتم که نظر شما راجع به اوستا چیه؟ اوستایی که الان به دست مردمه که منم دارمش، نظرتون چیه راجع به اوستا؟ آیا این اوستا در زمان خود زردشت پیغمبر جمع شده بوده؟ گفت نه، اسکندر که هجوم آورد به این مملکت سوزوندش. بعد در زمان اردشیر بابکان، اردشیر بابکان او دستور داد موبدان یعنی روحانیون زردشتی گرده هم جمع بشوند یه جا یه روز، هر کس هر کی از اوستا یادش مونده بگه. همه گفتن شد این کتابی که الان دم دست شما هستش. قبل از اینکه این سوال مطرح کنم از 2 تا کتاب براش نام بردم، 2 تا کتاب مال زردشتی ها. گفتم این 2 کتاب رو من خوندم، شما قبولش داری؟ که آره قبول دارم. قبول دارم، اعتراف رو گرفتی. این سوال شد و این جواب آمد، مثل تیر پریدین تو چشمش. گفتیم ولی این 2 کتابی که شما میگید من قبولش دارم، منم خوندمش، غیر از حرف شما میگه. چی گفته؟ گفتم این آقا اسمش هم میاد کسی نمیسندش که بعد فراماسون عذاب دار اومد بیرون. گفتم این آقا در کتابش داره مینویسه که اوستایی که الان در دست ما هست این طی قرون و اعصار کم 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 جمع شده. حالا حرف شما درسته که اردشیر بابکان همه رو جمع کرده و از اینا خلاصه پرسیده هر کدوم چقدر بلدی از اوستا بگی، خلاصه گفتن یه روز جمع شده، هیچ در مونده شد. گفتم راجع به زردشت نظرتون چیه؟ زردشت نظرتون چیه؟ تاریخ تولدش، تاریخ فوتش، همینقدر براتون بگم که بین 2 تاریخ تولد زردشت 8000 سال فاصله است. 8000 سال 2 تاریخ تولد با هم فاصله داره، 8000 سال. گفتم نظرت راجع به اسلام چیه؟ هیچ، یه دینی برای خودش هست، ما هم هستیم دیگه. گفتم پیر مردی، مرگ به همه ما نزدیکه، میخوام به توصیه بکنم، تو یک دوران قرآن رو بخون، نه قرآن عربی رو، ترجمه فارسیش رو بخون. شاید آنچه را که فکر میکنید در دین خودتون هست، در اوستاتون هست، تو قرآن مفصلترش و جامعتر و جالبترش پیدا بشود. تا گفتم برای خاطر گرد از دست ما راحت بشه، گفت چشم، اونم میخونیمش. 2-3 ماه بعد رفتیم سراغش باز، رفتیم یزد. گفتم چی شد؟ آقای فلان کسک، گفت برای دنبال کار خودت، یه دینی داری یا درست یا غلطه، به مهدی هم معتقدی، انشاءالله مهدی میاد شما به ما میگه که کدوم دین درسته کدوم دین غلطه. حالا اینجا میگه که دانشمندان متعدد در طول زمان 6 قرن کم چی کردن؟ اومدن حرفاشون رو زدن و بعد شد چی؟ شد کتاب تلمود. پس تلمود یعنی کتابی که از سوی انسانهای غیر از انسانهای آسمانی نوشته شده است و در این کتاب خود این در جاهای مختلف عنوان میکنه. اون چی که میتونیم بگیم این است که این کتاب پر از تناقضه. این خودشون داره میگه این کتاب، در ساعت بعد این شده به این مطلب توجه بیده خواهیم کرد. آنچه هست در اینجا از جمله مطالبش تناقضات این کتابه. در تناقضات این کتاب شما چیکار میخواید بکنید؟ گفته ما صداقت به خرج دادیم، هر کس هر رتبی هر یابسی هر یاوهی گفت همه را قبول کردیم، در یک مجموعه به نام تلمود ما آوردیم. حالا این تلمود دارای چه قسمت هایی است؟ اینو بگم و مطلب رو تمام کنم. سخنی کوتاه درباره کتاب، مقدمه مؤلف، سوابق تاریخی. حالا مقدم است. فصل اول، یک تا خدای جهان آفرین. فقط فصل رو میگم دیگه، زیر فصل رو نمیگم براتون. فصل دوم، خدا و کائنات. فصل سوم، انسان. فصل چهارم، وحی و الهام. فصل پنجم، زندگی خانواده. فصل ششم، زندگی اجتماعی. فصل هفتم، زندگی اخلاقی. فصل هشتم، زندگی جسمانی. فصل نهم، آداب و رسوم، که ارواح باشه، چشم بد باشه، سحر و جادو باشه، غیب‌گویی بشه، فالبینی باشه، رویا و کابوس و نظیر اینا. فصل دهم، علم قانون، قسمت اول. فصل یازدهم، علم قانون، قسمت دوم. فصل دوازدهم، که این فصل ما دوازدهم رو مستقلن درباره صحبت خواهیم کرد. ماشی، رستاخیز مردگان، جهان آینده، آخرین داوری، جهنم، باغ عدن یا بهشت. از جمله مطالب فصل دوازدهمش هم سخن گفتن درباره چیه؟ درباره جهان آینده، درباره رستاخیز مردگانه، در حالی که در تورات از این مطلبش اثری شما پیدا نمی‌کنید. خب دانشمندان گفتن به هر صورت. و یکی از مهمترین مباحثی که در این کتاب مطرح شده بحث ماشی هست. ماشی باقی جیمی در واقع همون مسیحه. و بعد یک بحث هم در اینجا داره تحت عنوان منجی، که ما در مورد ماشی و منجی انشالله به شکل مفصل در این باره براتون صحبت میکنیم، که همه ادیان الهی به ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا اعتقاد دارن و باور دارن. خدا رو قسم میدیم به حق مقربان درگاهش، در زمان حیات ما امر ظهور مهدی را مقدر و مقرر بفرماید، به ما توفیق یاری او و جانبازی در رکاب او را عنایت بفرماید. خدا رو قسم به حق امیر المؤمنین میدیم که این بلایی که بر این مملکت نازل شده است، خدای متعال هرچه زودتر بر این بلا، خدای متعال بر این بلا خط بطلان خودش بکشه انشاءالله. فیض و بهره از این مجلس ما نصیب در گذشتگان ما مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه و مرحوم حاج محمد رضای فریدونی اخوی محترم بنده عنایت بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. اگر سوال دارید بپرسید، اگر نه بریم دنبال کار خودمون. از خانوم هم خبری نیست آبا، یه سوال هم اون طرف بکن. نه در خانوم ها، الحمدلله، چه عجب.
بفرما
دیر که آمدی، چرا دیر اومدی تو؟
محل کار درگیر کار بودیم.
زودتر بیایی شد.
عرضم حضورتون که میخواستم ببینم این تحریف کتب آسمانی یهود و نصارا از چه زمانی شروع شد؟
چی؟
تحریف کتابهای آسمانی یهود و نصارا، حالا بالاخص همین یهود که الان موضوع بحث هست، از چه زمانی شروع شد؟ تکلیف اون کسانی که اون زمانی که تحریف شروع شده از این کتاب داشتن تبعیت میکردن تا زمانی که پیامبر جدید و عرضم حضورتون که پیامبر خاتم حالا تشریف بیارن چیه این وسط؟ این اینهایی که
خیلی سادات شبابه شو بجون، شما در میان مسیحی یا یک کتاب به نام انجیل برنابا ببینی، باش آشنا هستی؟ کتابش دیدی؟ ندیدی؟ انجیل برنابا عجیب غریب مشابه قرآن کریمه. مسیحیان به سماجت هرچه تمامتر این کتاب رو ردش میکنن، چون اونجا مثل خود قرآن به آمدن وجود مقدس پیغمبر اکرم به نام بشارت داده شده و خیلی حرفای دیگه که با اناجیل مختلفند. من خودم تصورم بر اینه که پروردگار متعال اگر میخواد در قیامت از اینا سوال بکنه، اگر قرار باشه دم دست اینا فقط اون کتاب دستخورده باشه که بعد از مرگ پیغمبرشون بلافاصله دستخوردگی شروع شد، اگر او باشه این خدای متعال، حجتش حجت رسایی نخواهد بود. خدای چی میگی؟ خب این کتاب تو اون کتاب بود، اگه ما شرابم میخوردیم مثلا بر مبنای کتابه داشتیم میخوردیم دیگه. ببینید اونجوری میشه، لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، پیغمبران میان که راهی مردم ببندن در برابر خدای متعال که هی عذر و بهانه نگیرن. خب این راه بسته نشد دیگه به این ترتیب. هر پیغمبری وصی داشته، اوصیا پیغمبران معمولا 12 تا بودن و در نزد اون اوصیا قطعا و یقینا کتاب اصلی وجود داشته است. این داستانش اینجوری میشه، اگر نمیشه این حجت خدا حجت بالغه نمیشه با این ترتیب یک کتاب ناقص دست خورده رو در بین مردم گوش. نه، هم کتاب دست نخوردهش بوده، هم راه وصول به اون کتاب خدا بهشون نشون داده بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از اون سوز دلتون بخوانید، جدا میگم والله غیبت مهدی خیلی به طول انجام میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عهد الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وجعلنا من خير أبانه وأنصاره والضابين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. صلواته.